شماره 164 در تاریخ 4 دی 1360 مصادف با 28 صفر 1402 موضوع حب دنیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین الطاهرین و رحمت الله علی احوالهم اجمعین. بحث راجع به حب دنیا بود، در این رابطه بود مسئله ای را مطرح کردیم و آن این بود که انسان دیدش نسبت به جهان ماده چگونه دیدی باشد و دیدش نسبت به جهان ماوراء ماده چگونه باشد و باز دیدش نسبت به خودش چگونه باشد. راجع به مطلب اول و دوم بحث شد که انسان نظرش به جهان ماده نظری عالی باشد، یعنی او را وسیله بداند، و نظرش نسبت به جهان ماوراء ماده یعنی معنویت آخرت نظری استقلالی باشد. و اما بحث سوم، بحث در این است که انسان نگرشش نسبت به خودش چگونه باشد. و به تعبیر دیگر جایگاهش را در جهان آفرینش کجا ببیند؟ آیا جایگاه مشخصی دارد انسان، همونطور که هر موجود مخلوقی برای خود جایگاهی دارد و در همین رابطه موجودات ارزیابی می شوند، رده بندی می شوند. انسان نسبت به وجود خودش چه نظری داشته باشد که قهرن وقتی که جایگاهش مشخص شد ارزش او هم در همین رابطه مشخص می شود. موجوداتی که در عالم ماده و طبیعت هستند، آنچه را که در دیدگاه بشر است، عبارت است از جمادات، نباتات، گیاهان، حیوانات. این ترتیبی را که نسبت به موجودات جهان ماده گفته می شود، یک ترتیبی است که حساب شده است و این موجودات از نظر ارزش به همین ترتیب هستند، به این معنا که ارزش گیاه بیش از جماد است و ارزش حیوان بیش از گیاه است. گیاهان برتر از جمادات‌اند و حیوانات برتر از گیاهان هستند. پایین‌ترین موجود مادی عبارت از جماد است. عوالم وجود را هم که رده‌بندی می‌کنند، عالم جمادات گفته می‌شود، عالم نباتات و عالم حیوانات، و اینها از نظر جایگاهشون مشخص است، بحثی نیست. و در اینجا هم ما قصد نداریم راجع به این مسئله بحث کنیم، چون سیر تکاملی طبیعی موجودات هم گواهی می‌دهد به این که هر کدام چه جایگاهی دارند و قهرن هم ارزششان در رابطه با جایگاه اونها. بحث در این است که آیا انسان در زمره حیوانات است، یکی از حیوانات است، و در رابطه با آفرینشش هم مثل حیوانات است، همونطور که مثلا فرض کنید حیوانات در رابطه با این جهان ماده عمل می کنند، انسان هم همونطور باید عمل کند؟ غیر از این چیزی نیست. و به تعبیر دیگر، مقصد از آفرینش این مقصد از آفرینش فرض کنید بهترین حیوانی که سود مادی میدهد این است، مثلا به طول و عرض و عمقش بیفزاید. خداوند در کشتزار طبیعت پروار بسته است، این هم یک نوع پروارهای حیوانی هستند آمدن. این است مطلب که در همین رابطه جایگاهش مشخص و ارزشش هم قهرن معلوم می شود. آیا این است؟ وقتی ما نگاه کنیم به اونجرا که در مکتب اسلام وارد شده است که کاملترین مکتبهای الهی است، می بینیم مطلب رو نفی می کند، حتی صراحت دارد که این نیست مطلب. انسان از نظر آفرینشش اینطور نیست که در زمره حیوانات و در مرتبه اونها باشد، قهرن همون جایگاه را داشته باشد و همون ارزش را. روایتی است به عنوان نمونه را می خوانم، در اصول کافی است، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. حضرت می فرمایند در موعظه ها و پندهایی را که لقمان به فرزندش داد این جملات بود: یا بنیه، ای پسر من، ای فرزندم، ان الناس قد جمعوا قبلک لاولادهم، مردم قبل از تو آمدند و ثروت دنیا جمع کردند برای فرزندانشان، فلم یبق ما جمعوا، از آن ثروت ها چیزی نماند، ولم یبق من جمعوا له، آن کسانی را هم که برای اونها مال جمع شد اونها هم نماندند و رفتند. و انما انت عبد مستأجر، تو یک بنده ای هستی که مورد اجاره قرار گرفته ای. انما انت عبد مستأجر قد امرت بعمل، به تو فرمان شده از کاری انجام بدهی، و وعدت علیه اجرا، در رابطه با اون عمل هم برای تو پاداشی در نظر گرفته شده است و وعده داده شده ای به اون پاداش. فاوف عملک، پس کار خود را انجام بده، و استوف اجرک، پاداش خود را دریافت کن. ولا تکن فی هذه الدنیا، درست دقت کنید این جمله مورد نظر است، ولا تکن فی هذه الدنیا به منزلت شاد، در این دنیا خودت رو در رتبه یک گوسفند قرار مده، خودت را مثل یک گوسفند مپندار. وقعت فی ذرع اخضر، گوسفندی را که در یک مزرعه سرسبزی رها کرده باشند، فاکلت حتی سمنت، پس این بخورد تا فربه شود. فکان حتفها عند سمنه، و مرگش هم اون هنگام میرسد که فربه شد. همون که عرض کردم پروار بستم، تو خیال نکنی که خداوند در کشتزار طبیعت پروار بسته است، نه، ولیکن اجعل الدنیا بمنزلت قنطره، که مسئله این که نگرش تو به دنیا چگونه باشد، دنیا را به منزله پلی ببین و قرار بده. انطرت علا نحر جزت علیها، یه پلی بر روی نهری که تو عبور از او می کنی، و ترکتها، او را رها می کنی و ترش می کنی، پشت سر می گذاری، و لم ترجع علیها آخر الدهر، اصلا دیگه برگشت بازگشت تا آخر روزگار به این پل نداری. این چنین فرض کن. خب این نیست مسئله این که انسان در این عالم جایگاهش همون جایگاه حیوانات باشد و همون ارزش را داشته باشد، این نیست. و اگر هم به کسی گفته شود خوب بهش بر می خورد، گرچه از نظر اون جوهر قدسی انسانی هم محروم باشد، که اگر بهش گفته شود ای حیوان ناراحت میشه. خودش هم خودش را در زمره حیوانات به حساب نمی آورد. خب پس مطلب چیست؟ بریم ببینیم از نظر آفرینش وضع چگونه است. آیا می توانیم این را از گفتار و فرمایشات و کلمات خالق و آفریننده به دست بیاوریم که انسان چگونه موجودی است و آفرینش او بر چه معنایی است و رابطه او با جهان ماده و موجودات مادی از جمادات و گیاهان و حیوانات گرفته تا برسد چه بسا به موجودات سماوی که اشاره باشد به موجوداتی که مخلوقند و ما فوق طبیعت هستند. این انسان نسبت به اونها هم چگونه است؟ جایگاهش، رابطهش، رابطه اونها با انسان. یکی از آیاتی را که این معنا را می‌فرماید آیه‌ای است در سوره بقره است، آیه 29. در اونجا دارد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. او یعنی الله آنچنان موجودی است که آفرید برای شما انسانها اون چرا که در زمین است، همه آنها، یعنی تمام موجوداتی را که در دیدگاه بشر است در زمین، اینها برای انسان خلق شده اند، چه معادنش باشد، چه گیاهانش باشد، چه حیواناتش باشد، اینها همه و همه برای انسان خلق شده است. و به تعبیر دیگر اینها به توفیل وجود او موجود شده اند، اگرچه از نظر وجود ظاهری قبل باشند ولی از نظر مقصد این بوده است. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بعد بالاتر تنها این نیست که تمام این موجودات مادی برای انسان خلق شده است و انسان جایگاهش مافوق اونهاست، اونها در خدمت انسان باید باشند، نه، بلکه تعبیر بالاتری دارد قرآن. در سوره جاثیه می فرماید و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. رام و مطیع و منقاد و اسیر کرد خداوند برای شما اون چرا که در آسمان ها و اون چرا که در زمین است. تعبیر این آیه با آیه قبل مختلف است. در آیه قبل بحث این بود که اصلا آفرینش اون چرا که در زمین است برای انسان است. در اینجا دارد سخره، یعنی اسیر گردانید خدا. خدا رام کرد، خدا مطیع قرار داد، خدا منقاد کرد اون چرا که در آسمان ها و زمین. خب اینجا یه چیزم اضافه شده، سماوات. یک وقت مراد از سماوات عبارت از کرات آسمانی است، یک وقت هست نه، که بسا نظر موجودات الوی باشند، که این بحثی است. در نتیجه این به دست میاد که انسان همیشه در این عالم ماده و طبیعت این چنین است که حالت موجودی را دارد که این موجودات باید دنبال رو او باشند، اسیر او باشند، مطیع و منقاد او باشند، اینها باید تابع او باشند. بحث آفرینش است. انسان از نظر آفرینشش این چنین است، او متخر چیز دیگری قرار نگرفته است، بلکه تمام موجودات آسمانی و ارضی متخر او هستند. موجودات آسمانی و ارضی اسیر انسانند، نه انسان اسیر آنها. تمام اون موجودات تابع او هستند، نه او تابع آنها. که در اینجا یک مسئله هم روشن می شود و اون مسئله حریت و آزادی انسان. انسان از نظر آفرینشی آزاد خلق شده است، به خلاف موجودات دیگر، اونها اسیر خلق شده اند، اما اسیر دست انسان. آزادی از نظر مکتب‌های الهی عبارت از همین است. انسان در رابطه با موجودات دیگر آفرینشی نسبت به اونها اطاعت ندارد، اونها اسیر او هستند، انسان آزاد است. بله، خود به اختیار خود را به اطاعت می‌دهد، اما از نظر آفرینش این چنین نبود. انسان ممکن است با اون گوهر گرانبهای انتخاب و اختیار که خدا در نهاد او قرار داده است سوء استفاده کند و خود را تابع جماعت کند، خود را اسیر جماعت کند، پول امثال خود را اسیر گیاه کند، خود را اسیر حیوان کند، خود را تابع اونها قرار بده، ولی از نظر آفرینش آزاد بود. با اختیار خود خود را اسیر می کند. لذا ما از این آیات شریفه این را به دست می آوریم که انسان از نظر آفرینشش جایگاهی برتر از آنچه که به نظر میرسد دارد. ما فوق این هاست، به طوری که تمام اینها باید در خدمت او باشند و به اسارت او کشیده شوند. در حدیث قدسی دارد: یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، ای فرزند آدم من آفریدم تمام اشیاء را برای خاطر تو. اگر تمام اشیاء آفرینشش برای انسان باشد و تمام موجودات سماوی و ارضی مسخر انسان باشند، رام انسان باشند به اون تسخیر الهی که خدا رام کرده است، انسان نمیتواند در عالم آفرینش و جهان آفرینشی موجودی را برتر از انسان تصویر کند. یک چنین جایگاه رفیعی دارد انسان. بعدگانی که از خلقتش و آفرینشش فارغ می شود می گوید تبارک الله احسن الخالق. آیا نمی فهمی ما از این آیات شریفه که انسان چه جایگاه رفیعی دارد و در این رابطه چه ارزشی دارد؟ آیا این انسان با قابل مبادله هست؟ این گوهر گرانبها در عالم وجود، یعنی در عالم خلقت، آیا نظیری دارد از نظر بها و ارزش؟ نخیر. لذا شما نگاه کنید در جملات علی علیه السلام این معنا زیاد است که ای انسان، تو بالاترین ارزش ها را داری و روی تو نباید مبادله بشود به چیزی که به مراتب پست‌تر از تو، تابع تو، اسیر توست. ای انسان، خودفروشی مکن. علی علیه السلام می‌فرماید: الا حر يدع هذه اللماوه لأهلها. آیا آزاد مردی نیست که این تهمانده طعام را برای اهلش رها کند؟ انه لیس لانفسکم ثمنون، برای جانهای شما بهایی نیست الا الجنه، مگر بهشت. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. نفروشید شما جانهایتان را مگر به قیمت بهشت. اینقدر انسان ارزشمند است. این که دارد هذه اللماذه لأهلها، این تهمانده طعام را برای اهلش رها کنید، چه زیبا تعبیریست نظرش به دنیاست. یعنی این جهان طبیعت از نظر نظام جهان آفرینش به قدری مرتبه اش پست است مثل تهمانده خوراک است. این در کلمات حکمت آمیز علی علیه السلام حدود 450 در نهج البلاغه است. جمله دیگر علی علیه السلام دارد در خطبه 32، می‌فرماید: ولبئس المتجر، که بد معامله ایست ان ترد دنیا لنفسک ثمنا و مما لک عند الله عوضا. این که جان خودت را، روح انسانیت را بفروشی در برابر چه؟ دنیا. خود و آخرتت را به یک کفه قرار دهی و در کفه دیگر دنیا را. اگر این طوری معامله کنید، لبئس المتجر، چه بد معامله ایست. در جمله دیگر دارد در نامه های علی علیه السلام وصیتی است که به فرزندش امام حسن صلوات الله علیه می فرماید، این جمله است: اکرم نفسک من کل دنیه، جانت را بزرگوار به حساب بیار. اکرم نفسک، چگونه؟ من کل دنیه، از هر چیز پستی. و انساقت که الى الرغائب، اگرچه این نفس تو را به سوی میلهای شهوی می کشاند، یعنی دنیا، نه جلوگیر باش، نگار قوای حیوانی تو را پست و خار کند. فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاغْ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِبَدَا. به درستی که تو هیچ وقت نمیتوانی عبدی دریافت کنی در مقابل اون که از جانت مایه میگذاری و بذل میکنی. هیچ چیز عبدش نمیشه. اونگاه که انسانیتت از بین می رود هیچ چیز جایگزین او نمی شود. به تعبیر دیگر، اگر تمام دنیا را در یک کفه بگذارد و انسان بخواهد انسانیتش را در کفه دیگر قرار دهد، باز قابل مبادله نیست. در این جملات معلوم است مطلب. تمام آسمان ها و زمین را بخواهند مبادله کنند با یک انسان، اینجا قابل مبادله نیست، ضرر می کند. جملاتی را که علی علیه السلام دارد، در این جملات مسئله مبادله مطرح است. سمنا عبدا امثال اینها. علی علیه السلام به یک نکته بسیار اساسی و زیبا در رابطه با انسانها مطرح می فرماید و اون نکته را متذکر می شود و اون این است: ای انسان، روی مبادله هم حساب بکنی، کما این که انسان ها در دنیا این چنینند و کار عقلایی این چنین است که انسان اگر چیزی از دست می دهد، چیز بهتری در مقابل باید دریافت کند، نه بهتر را رها کند و پست و ناچیز را به عوض بگیرد. علی علیه السلام می فرماید در کلمات حکمت‌آمیزش: از دنیا دار و ممر، لا دار و مقر، و ناس فیها رجلان. دنیا خانه گذراست، گذرگاه است نه توقفگاه، و ناس فیها رجلان. مردم در دنیا بر دو گونه هستند: رجل باع فیها نفسه فاوبقها. گروه اول خود فروشانی هستند که جانهایشان را می فروشند و به هلاکت می اندازند خود را. و رجل ابتاع نفسه فاعتقها، کسانی که جان خود را می خرند و سپس آزاد می کنند او را. در دنیا انسان در رابطه با این جهان طبیعت این چنین است. این علاقه ها که انسان پیدا می کند، این کشش ها در ارتباط با هواهای نفسانیش، این است که انسان را به اسارت می برد. گروهی هستند که اینها اسیر نمی شوند. اینها خود را از این زنجیرهای اسارتی را که در رابطه با هواهای نفسانی است، یا نمی گذارند که به گردن جانشون آویخته شود، یا اینکه اگر آویخته شد اینها می گسلند آنها را و رها می کنند خود را. و گروهی هستند به اسارت در میان. انسانهای آزاده کسانی هستند که تمام این جهان ماده را مسخر خود بدانند، نه خود را مسخر آنها. هیچگاه اینها به اسارت نمی روند، بلکه به اسارت می گیرند. اینها هیچگاه این گوهر گرانبها، یعنی جوهر قدسیه انسانیه را روش مبادله نمی کنند و در عوض دنیا بگیرند. نه خیر. لذا قرآن زیان و خسران واقعی را عبارت از این می داند که انسان روی انسانیتش مبادله کند و این چنین باشد که انسانیت را بدهد که دنیا بگیرد. در سوره زمر است: قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم. بگو زیانکاران کسانی هستند که اینا در رابطه با جانشون زیان کرده اند. چه می دهد و چه می گیرد؟ اشرف مخلوقات را می دهد و اخص مخلوقات را می گیرد. انسان اشرف مخلوقات است. و جهان ماده اخص مخلوقات است. پست‌ترین مخلوقات. علی علیه السلام فرمود پسمانده طعام. نازل‌ترین مراحل وجود. اشرف مخلوقات بدهد. اخص مخلوقات را بگیرد. چرا؟ این که چه می شود انسان جایگاهش را در نظام آفرینش فراموش می کند و چنین معاملاتی را انجام می ده. این خودش بحثیست انشاءالله فردا شب که آخر بحث من هست در بحثهای فردا شب قرار می دم که چه می شه این موجود که اشرف مخلوقات است، یک چنین جایگاهی دارد، این رو فراموش بکن. یادش بگیر. خود فروشی می کند، روی خود معامله می کند، یک چنین معامله. حتی انسان اگر بخواهد معامله کند خودش را با مراتب نازله بهشت، باز هم زیانکار است. به یک من نه تنها نباید خود را مبادله کند با دنیا، نه، بلکه انسان نباید خود را با مراتب نازله بهشت مبادله کنه. پس با چه مبادله کند؟ یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. تمام جهان آفرینش را برای تو خلق کردم و تو را برای خود خلق کردم. فقط و فقط آنچه که ارزش دارد که انسان انسانیتش را با او مبادله کند لقاء الله. از جان مصرف کند برای خدا، لقاء خدا، دیدار خدا، فقط این ارزش دارد. این انسان از نظر خلقت این چنین است که یک جوهر قدسیه‌ای در صدف وجودش قرار گرفته است و اون مسئله خدایابی، خداجویی است. این خدا میخواد. دلیلش این است
ما وراء الله را اگر به او بدهند خواستش تمام نمی شود، بی نهایت طلب است. انسان باید اسیر باشد، اما اسیر لقاء خدا، نه اسیر مادیگر. بنده باشد، بنده الله باشد. نباید هفت‌ترین موجودات را نعوذ بالله پرستش کند. این اسارت ها پرستش کند. در کنارش پرستش است. نمی کند. شرک است. باید جایگاهش را بفهمه. چیه؟ چه ارزشی داره؟ چه معامله‌ای میخواد بکنه؟ عارف میگوید فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، هم مادیتش و هم بهشت دوزخش. لقاء الله طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم، فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. فردوس بر اینش عبارت از حضور الله است. سایه طوبی و دلجویی خور و لب حوض، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. انسان خداجوست، خدایاب است، در دل یک چنین گوهری را دارد. سلام علیکم. این انسان در این جهان باید سیر الالله کند. این باید یک چنین سیری کند. رونده است، اما به سوی چه؟ به سوی خدا. فراموش نکند خلقتش را، ارزشش را. بس. اولیاء خدا، نگاه کنید راجع به این سیر الالله، هیچگاه نشده است تذکر ندهند. حتی در آخرین فرصتهای زندگیشان اولیاء خدا بشر را به سوی همین معنا دعوت می‌کردند، تذکر می‌دادند. جناده می‌گوید رفتم به خدمت امام حسن صلوات الله علیه در همون کسالتی که حضرت وفات کردند. میگه وارد شدم، دیدم امام حسن علیه السلام نشسته است، اما با چه حال. در مقابلش ظرفی است، در این ظرف لخته‌های خون است. نگاه کردم، ناراحت شدم، عرض کردم یا رسول الله چرا خود را معالجه نمی کنی؟ فرمود جناد، مرد را به چه چیز می شود معالجه کرد؟ بعد جناده می گوید، عرض کردم یا ابن رسول الله اذنی، پسر پیغمبر مرا موعظه کن. می گوید دیدم حضرت با این جملات شروع فرمودند، ای جناده، یا جناده استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک. ای جناده آماده سفر آخرت شو، توشت را قبل از آنی که این سفر برسد و منتقل شوی آماده کن. یا جناده انت تطلب الدنیا و الموت یطلبک. ای جناده تو در پی به دست آوردن دنیا هستی، ولی مرگ را طلب می کند. ای جناده هم روزی را که نیامده است بر آن روزی که هستی بار مکن. قصه فردا رو چرا امروز میخوری؟ شاید تا فردا مردی. ای جناد بیش از اون چه که از مال دنیا بهره گیری میکنی، اون چه به دست آوری خزینه دار دیگری هستی. ای جناد در حلال دنیا حساب است، در حرام دنیا عقاب است، در شبهاتش عتاب است. میگه هم جملات رو میفرمون تا اینکه این جمله را فرمود: ای جناده از ذلت معصیت بیرون برو و خود را در عزت طاعت خدا قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.